ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. عملیات ارتش سوریه و نیروی هوایی روسیه در شمال حلب ادامه دارد. وزارت کشور تلاش داعش برای بمبگذاری انتحاری در نماز جمعه تهران را تکذیب کرد. و فرمانده پلیس ایران میگوید عملیات گروه‌هایی که قصد ورود به ایران را داشتند خنسا شده است. جنگنده‌های روسیه از هوا و ارتش سوریه از زمین روز شنبه به مناطقی در شمال شهر حلب به شدت حمله کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که هدف اصلی این حملات جاده استراتژیک کاستیلو و شهر قدیم حلب بوده است. تلویزیون دولتی سوریه از پیشروی ارتش سوریه در جریان این حملات خبر داده است، اما مخالفان این گزارش‌ها را رد می‌کنند. شهر حلب روز جمعه نیز شاهد حملات سنگین ارتش سوریه و متحدانش بود که به گفته دیدبان حقوق بشر در جریان آن دست کم 20 نفر غیر نظامی کشته شدند. همزمان خبرگزاری فرانسه از اصابت 2 بمب بشکه‌ای به بزرگترین بیمارستان در اختیار مخالفان در شهر حلب خبر داده است. این برای دومین بار از روز چهارشنبه است که این بیمارستان هدف حمله هوایی قرار می‌گیرد. فعالیت‌های این بیمارستان متوقف شده است. ارتش سوریه با همراهی نیروهای هوایی روسیه بر شدت حملاتش علیه مناطق در اختیار مخالفان در شهر حلب افزوده است. معاون امنیتی وزارت کشور ایران اظهارات مطرح شده درباره تلاش گروه حکومت اسلامی یا داعش برای بمبگذاری در نماز جمعه تهران را رد کرد. حسین ذوالفقاری روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت گزارشی دال بر عملیات انتحاری داعش در نماز جمعه تهران نداشتیم. روز چهارشنبه هفته گذشته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود که نیروهای امنیتی ایران 3 ماه پیش اعضای داعش را که قصد داشتند در نماز جمعه تهران خودشان را منفجر کنند در بین راه همدان و کردستان دستگیر کردند. معاون امنیتی وزارت کشور در این باره گفت ممکن است در گذشته‌های دور چنین مواردی بوده باشد، اما گزارش جدیدی در این زمینه نداشتیم. فرمانده نیروی انتظامی ایران روز شنبه از خونسا شدن آنچه توطئه گروه‌های تکفیری، سلفی و ضد انقلابی برای تجاوز به مرز ایران خواند خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین اشتری که در مراسم صبحگاه مشترک در ستاد نیروی انتظامی ایران صحبت می‌کرد، توضیح بیشتری درباره زمان این اتفاق و نام گروه‌هایی که نقشه‌شان خونسا شده ارائه نکرد. آقای اشتری در همین حال از دستگیری تعدادی از گروه‌های به گفته او تروریستی و اشرار در مرزهای شرقی و غربی ایران خبر داد و گفت این گروه‌ها شناسایی، دستگیر و در نهایت تحویل مراجع قضایی شدند. مقام‌های ایران تاکنون چندین بار بدون اشاره به جزئیات از بازداشت گروه‌های به گفته آنها تروریستی در ایران خبر دادند. وزارت امور خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا روز جمعه از حکومت ایران خواستند تا نرگس محمدی را به دلایل انسانی آزاد کند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید حکم نرگس محمدی را اقدامی خشن و غیر قابل قبول دانست و از جمهوری اسلامی خواست که مراقبت‌های لازم پزشکی را در اختیار خانم محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر قرار دهد. اتحادیه اروپا نیز با صدور بیانیه ای تایید حکم 16 سال زندان نرگس محمدی را نشانه نگران کننده ای از وضعیت حقوق بشر در ایران دانسته و خواستار آزادی او شده است. نرگس محمدی که برای لغو مجازات اعدام تلاش میکرد از اردیبهشت ماه سال 94 در زندان اوین به سر میبرد. به تازگی حکم 16 سال زندان او از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده است. موشه یعلون وزیر دفاع پیشین اسرائیل در مقاله‌ای در روزنامه لس آنجلس تایمز نوشته است که برخلاف تصور بسیاری جمهوری اسلامی ایران بسیار خطرناکتر از گروه خلافت اسلامی است. آقای یعلون میگوید که از دیدگاه حکومت ایران در توافق هسته‌ای بسیار بیش از هزینه‌هایی که پرداخته امتیاز به دست آورده است. چکیده ای از این مقاله از نادر صدیقی در واشنگتن.
وزیر دفاع پیشین اسرائیل که تا اوائل اردیبهشت ماه گذشته مسئولیت‌های دفاعی این کشور را بر عهده داشت و اکنون به عنوان عضو ممتاز انستیتوی واشنگتن برای سیاست‌های خاور نزدیک برگزیده شده، مقاله مشروع خود را با تأکید بر این نکته آغاز می‌کند که رهبران سیاسی هر دو حزب بزرگ آمریکا چندی است بحث بر سر انهدام گروه خلافت اسلامی را در جایگاه بالاترین اولویت خود در خاورمیانه قرار دادند، ولی واقعیت این است که انهدام داعش به اهمیت چالشی که از سوی حکومت ایران ناشی می‌شود نیست. آقای یعلون می‌گوید توافق اتمی که از سال گذشته به اجرا درآمده ممکن است که خطر تولید سلاح هسته‌ای ایران را به تأخیر انداخته، ولی خطرهای چند وجهی نظامی به قوت خود باقی هستند. او در تشریح این خطرها و تهدیدها می‌گوید که رژیم ایران با دادن کمک‌های مالی، تسلیحاتی و اعزام شبه نظامیان شیعه به سوریه بزرگترین حامی بشار اسد محسوب می‌شود. به علاوه بر پول و اسلحه، افراد حزب الله لبنان را هم آموزش می‌دهد و مشروعیت دولت این کشور را زیر پا می‌گذارد و در یمن نیز بر آتش جنگ دامن می‌زند. در مناطق دیگر هم از شبه جزیره عربستان تا بحرین و کشور سعودی جنگجویان نیابتی را حمایت می‌کند و هیچ یک از این موارد در توافق اتمی با ایران مطرح نشده و برعکس موجب پرخاشگری آن در تمام جبهه ها شده است. لس آنجلس تایمز در ادامه دنبالی مقاله موشه یالون را این گونه آورده که در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که در 14 سال آینده که در دنیای سیاست به یک چشم برهم زدنی می ماند، ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران می تواند بار دیگر احیا شود. آقای یعلان پس از برشمردن ضعف‌های عملکرد غرب و به ویژه آمریکا در مقابله با چالش‌هایی که به گفته او از جانب جمهوری اسلامی ایران متوجه جهان می‌شود، در پایان مقاله خود می‌گوید اگر جانشین باراک اوباما اولویت‌های کاخ سفید را تغییر دهد و همان فشاری را بر ایران وارد کند که آن را مجبور به مذاکره برای توقف برنامه تسلیحات هسته‌ای کرد، شریکان مشتاقی را در جهان عرب و اسرائیل خواهد یافت.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید. اما نوبت می‌رسد به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان.
ملت ایران، برای یک مرتبه با گوشی همراهتون تعداد 50-60 میلیون تلفن با کمال ادب از رحمت بخواهید نرگس محمدی را آزاد کند.
آقای خامنه‌ای، ملت ایران به خوبی می‌داند حکم ظالمانه علیه نرگس محمدی به خاطر دفاع از آزادی و حقوق بشر صرفاً نشان ضعف و زبونی شما و دستگاه فاسد قضایی شماست. شما از زنان دلیری چون محمدی و ستوده و انعکاس باورهای بشر دوستانه آنان می ترسید.
حسن روحانی در دوره مبارزات انتخاباتیش به خاطر فریب افکار عمومی شعار می داد این حق مردم است که بتوانند رهبر، رئیس جمهور، دولت، مجلس، قوه قضاییه را مورد نقد و بررسی قرار دهند. ولی امروز میگوید رسانه‌هایی که عملکرد 4 ساله او را نقد مورد کارشناسی قرار میدهند حرام است. چه خوش است گر معک تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که در او وش باشد. غلامرضا ترامی اردکانی از شیراز.
در آستانه هفته نیرو انتظامی هستیم. شهیدای ما 8 سال جنگیدن تا اینکه این آب و خاک امنیت داشته باشه، چیزی که متاسفانه در حال حاضر فساد تمام پاسگاه ها رو برداشته. کافیه که از یک سرباز وظیفه بپرسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیان برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 92 با مراجعه ماموران امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دفتر کارشان در شهر ساری مرکز استان مازندران، او همراه با برادرش و یکی از دوستانش بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. حسین رجبیان فیلمساز و عکاس است. بازداشت او و برادرش که موزیسین و مؤسس شرکت ساخت و پخش موسیقی است با اعمال خشونت ماموران همراه بود. حسین رجبیان همراه با برادرش مهدی رجبیان و یوسف عمادی، یکی از دوستانشان که او نیز موزیسین است، نزدیک به 20 روز نخست بازداشت را در مکانی نامشخص به سر بردند. به گزارش برخی رسانه‌های فعال در حوزه حقوق بشر، از جمله ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در دوره بازداشت اولیه آنها تحت فشارهای جسمی و روحی شدیدی بودند. پس از اتمام دوره بازجویی آقای رجبیان و دیگر همپرونده‌ای‌هایش، آنها به بند 2 الف زندان اوین که متعلق به سپاه پاسداران است انتقال یافتند. سرانجام پس از تحمل 2 ماه انفرادی و بازجویی در بند 2 الف سپاه، حسین رجبیان همراه با دیگر بازداشت شدگان با تودیع وثیقه‌ای 200 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. پس از آزادی موقت آنها معلوم شد که در دوره بازجویی برای انجام اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار داشتند و بازجویان آنها را تهدید کرده اند که در صورت مقاومت در برابر خواست آنها و سرباز زدن از شرکت در اعترافات تلویزیونی به حبس ابد محکوم خواهند شد. در نهایت پرونده اتهاماتی حسین رجبیان به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارسال شد. این فیلمساز، نویسنده و عکاس در مرحله بدوی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به تحمل 6 سال حبس و جریمه نقدی محکوم شد. حسین رجبیان و دیگر همپرونده‌ای‌های او در این دادگاه چندان فرصتی برای دفاع از خود نیافتند و دادگاه آنها که چند دقیقه بیشتر طول نکشید بدون حضور وکیل برگزار شد. سازمان عفو بین‌الملل پیش از تشکیل و بررسی پرونده در دادگاه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی این هنرمندان شده بود. با اعتراض آنها به حکم دادگاه بدوی، پرونده حسین رجبیان برای بررسی مجدد به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی بابایی سپرده شد و 3 سال از حبس صادره در دادگاه بدوی به حبس تعلیقی بدل شد. بدین ترتیب حسین رجبیان در نهایت به تحمل 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی و پرداخت جریمه نقدی به میزان 20 میلیون تومان محکوم شد. با نهایی شدن رأی صادره و اجرایی شدن آن، حسین رجبیان همراه با برادر خود مهدی رجبیان در خرداد ماه سال 95 به زندان اوین انتقال یافتند. در زمان بازداشت آنها بخشهایی از فیلم‌ها و راش‌های مربوط به فیلم مثلث واژگون که حسین رجبیان آخرین مراحل کاری آن را انجام می‌داد ضبط شد و به رغم پیگیری‌های آقای رجبیان، نهاد بازداشت کننده این راش‌ها و نسخه‌های اصلی فیلم را به او باز نگرداند. از این رو حسین رجبیان به اعتراض نسخه‌ای از فیلم مثلث واژگون را در فضای اینترنت و در وبسایت‌های به اشتراک گذاری ویدیو به رایگان به نمایش گذاشت. سازمان عفو بین الملل از جمله نهادها و سازمانهای بین المللی است که از مسئولان قضایی ایران خواسته تا رأی صادره علیه این هنرمندان نقض شود تا آنها بتوانند آزادی خود را بازیابند. انجمن آزادی بیان موسیقی نیز در دوره‌ای که این 3 هنرمند در بازداشت و زندان بودند، با ارسال نامه‌ای با آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی ایران تبرئه و آزادی حسین و مهدی رجبیان و یوسف عمادی را خواستار شده بود. در شهریور ماه 95 با تغییر بند مهدی رجبیان از بند 7 این زندان به بند 8 زندان اوین، این 2 برادر اعتصاب قضا کردند. حسین رجبیان دوره ی حبس خود را در زندان اوین می گذراند.
به رادیو فردا گوش میکنید.